سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. امروز دوشنبه 7 ایون و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتون. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه امروز. здравствуй до свидания кофе не خواهد بود. روسیه امتحان زبان روسی، تاریخ و حقوق را برای مهاجران کاری دشوارتر کرد. برخورد دو پویز در ولایت سینتی پاکستان باعث مرگ به کمیش 30 مسافر شد. پدری دختر بزار، یک زن در کلاب ادعا دارد که شوهرش از او برای تولد 3 دختر جدا شده است.
وقتی که فهمیدم که من مومیلا دارم و امی سه دختر چه می شود، دختر بدنش را فهمیده که خانه پیش می کنم.
روسیه معیار دانش زبان روسی، تاریخ و حقوق را برای مهاجران کاری سخت تر کرد. قراری حکومت روسیه در این باره امروز 7 ایون به اجرا می دارد. موافق این سند، مهاجران باید به حد زبان روسی را دانند که برای نوشتن عریضه کار و پاسخ دادن به سؤال کارمند پلیس کافی باشد. قبل از برنامه دایر به این موضوع صحبت داشتیم با محمد صابیروف، یک حامی حقوق مهاجران در مسکو، و نخست از او پرسیدیم که سخت‌تر شدن طلبات زباندانی برای مهاجران تا چه حد می تواند دشواری پیش آورد.
سبب اساسی آن که مهاجران در نزد خدمات مهاجرت صخر و کراسنگور جمع شدن، من در آن میبینم که همین فرمان 274 پرزیدنت روسیه که برآمدگی بودن، این زیاده از یک سال بود این فرمان یعنی عملی میکرد، اما متاسفانه مهاجران ما حجت نمیکردند. تا وقتی که معاون اولی وزیر انویدی روسیه نگفتند که تا 15 ایون یعنی مهاجرانی که به حجت هستند و حجت نکنند، ما اونها را از حدود روسیه اخراج میکنیم. تا همین وقتا اکثریت به حجت کار میکردند و به حجت میگشتند.
این زمان در روسیه مراجعت مهاجران برای گرفتن پتنت برای کار و ثبت محل اقامت بسیار زیاد شده است و به حدی که در بعضی از اداره های مهاجرت راهی ورود به داخل آن را پیدا نمیکنید. ویدئویی را که حالا میبینید یکی از کاربران رادیو آزادی از شهر نوسیبیرسک فرستاد و میگوید احوال تقریبا هر روز چنین است. محمد صابیروف سبب نوبت پایی طولانی مهاجران را در نزد اداره های مهاجرت روسیه چنین شرح داد.
نسبت آن که امتحانانی که در همون مرکز خدمات های مهاجرت میسپارند، یعنی در صخر و یا کراسنگورس، اون امتحان در مسکو 800 روبل است و وقتی که اگر ما سوالاشان اون قدر دشوار هم نیست، اما برای مهاجرانی که نو میآیند و زبان روسی را خوب نمیدونند، برای اونا خیلی هم مشکل است و اکثریت از این امتحان نمیگذرد و باز در همون حدود همون صخر و 5000 میتیند تا اینکه اونا رو کمی یاد میدین چطور امتحان رو گذاشتن لازم، و باز از سر نو رفته باز 800 روبل دیگر میتین باز رفته میسپرن. بعضی حالات شدگی است که ما شنیدگی هستیم که بعضی مهاجران زیاده از دو بار سه مراتبه سپردگی هستند و همینا رو گذاشتگی نیستن. و از مهاجران خواهش میکردم کسانی که به حدود روسیه میوین، خواهش من همین بود که زبان روسی رو کمی خوبتر میاموختن و برای گرفتن امتحان ها تا اینکه دشوار نمیشد.
محمد صابیروف حامی حقوق مهاجران در مسکو بود که درباره قانون‌های نو و مشکلات گرفتن پتنت میگفت. مهاجران کاری تاجیک معمولاً نان آوران اساسی خانواده‌های خیش در تاجیکستانند، اما حالت‌های استثناء کم نیستند. چنین یک قصه را از شهری کولاب داریم که در آنجا امینه میرزایه و مادر سه فرزند ادعا دارد که شوهری مهاجرش بنابر دختر تولد کردن او و فرزندانش را تنها گذاشت و روسیه رفته و آنها را سراغ نمی کند. مادر به سوال کودکان که پدرمان کجا است پاسخ ندارد و در تنهایی چرخی روزگاری خود و فرزندانش را به سختی پیش می برد. محمود جان رحمت‌زاده از روزگاری سخت این زن و طفلان است از شهر کولاب گزارش می دهد.
دو دختر امینه میرزایه و ساکنی محله فردوسی کولاب هر روز در کجا بودن پدرشان را می پرسند. مادر پاسخی ندارد. تیلو کریموف شوهری امینه میرزایه و پدری سه فرزندش سالی پیش به روسیه رفته و باری هم به خانواده تماس نگرفته است.
در فدراسیون روسیه یک سال شد که هم خیلی سراغ نمیکنم کودکاشا نخدمت. قطعی هم سه کودک حیران ماندم.
امینه میرزایه 24 سال دارد. پیش از ازدواج با تیلو کریموف از شوهری اولش جدا شده است. در 5 سال زندگی سوی 23 فرزند شدند.
وقت که فهمیدن که من مومیلادار ما امی سیم دخترچه می شود، دختر بدنش فهمیده که ای خونه پیش می شود.
حالا با مریم 5 ساله، رومیسای 3 ساله و آیشموی 1 ساله و 2 ماهه در اغیل خونه امکش زندگی می کند. از اینجا هم گاهی امک پیش می کند، گاهی بر می گرداند. از خونه های همسایگان قوطی های پلاستیکی جمع کرده می فروشد و زندگیش را می چرخاند. آینیسا حاجیه همسایه امینه است و از احوالش دائم خبر می گیرد.
من همسایه ها خیلی می بینم که دم گودک داره بیچوره خیلی چیه. اویشون داشتگیش نون می سال و اوقات همی اگون سمیران یوردن میکنن که خیلی گلکه کشه یوردن میکنی گوش میکنن.
مادر امینه هم مثل دخترش در بدر است. گاهی با دختر، گاهی در خانه مادران در بستر می برد. پدر خاندان به مهاجرت رفته است تا کار کرده برای خود و فرزندانش کلبه پیدا کند. پسرش هم خانه را ترک کرده است.
خواست کشتیم. ما هم خانه ویرونی دختر. به خانه که خود و فرزند بکنگی.
امینه سال 2015 شوهر کرده و این خانه آمده بود. خانه خوشدامن. اما این خانه 3 ماهی پیش به دیگر کس سودا شده است. تیلا کریموف همسری امینه از روسیه تماس گرفته گفت که دیگر همسرش در فکری او نباشد. در روسیه آیله برپا کرده است. این مرغ هم در تقدیرش از کجای پیدا شده است. هر روز در پهلوی بستر امینه یک تخم میکند. غذای صبحگاهی فرزندانش میشود. بعد این هر دو دختری بزرگش را میگیرد و به جمع‌آوری ظرف‌های پلاستیکی میرود تا زندگیش را در این چهار دیواری گذراند. محمودجان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلاب.
در پاکستان عملیات برای رفع عاقبت های فلاکت ادامه دارد که در نتیجه آن ده ها نفر کشته و صد ها نفر زخمی شدند. روز 7 ایون دو قطار و یا پویزدی مسافربر در ولایت سندی پاکستان به صدمه دچار شدند. جزئیات بیشتری حادثه در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
در نتیجه برخورد دو قطار مسافرکش در جنوب پاکستان کمش 30 نفر کشته شدند و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات ممکن است تعداد قربانیان فلاکت که روز 7 ایون رخ داد بیشتر شود. اداره راه آهن پاکستان گفت قطار بلند سرعت شرکت ملت اکسپرس با سبب نامعلوم از روحش خارج شده است و چند قطار آن برای آهن دیگری افتاده است که در آن قطار شرکت سیر سایت اکسپرس حرکت میکرد. در مجموع در دو قطار تقریبا 1000 مسافر سفر میکردند. بعضی از آنها ساعت ها در بین آهنهای به هم پیچیده قطارها ماندند چون ماشین و تجهیزات لازمی برای رها کردن آنها دیر رسیده است.
ما مرکزهای تأسیس دادیم که در آنجا مردم می توانند درباره خویشاوندانشان معلومات گیرند. عملیات نجات ادامه دارد. در آن نظامیان، طبیبان، کارمندان حکومت شرکت دارند. عملیات نجات سرعت می گیرد چون ماشین های مخصوص در راه هستند.
عمران خان نخست وزیر پاکستان در تویتر نوشت که از این فلاکت وحشت زده شده است و وعده داد که به آسیب دیدگان و خویشاوندانشان کمک می رساند. او دستور داده است سبب های صدمه را معلوم کنند.
فعال سیاسی و بلاگنویس ازبکستانی الکسی گرشین میگوید برای بنوار گرفتن استراحتگاه مخفی پرزیدنت شوکت میرزیویف مجبور شد به کوهو پشت برود. ماه فوریه امسال بخش ازبکی رادیو آزادی در یک تحقیقات آشکار کرد که آسایشگاه و در کوهستان شاواسای با پرزیدنت میرزیویف تعلق دارد. در نواره‌ای که گرشین در اینستاگرام نشر کرده است، قصر بزرگ و با حشمت و باغ‌های آباد و زیبا و کلی صنعی دیده می‌شود. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
این نخستین تصویر از استراحتگاه مخفی پرزیدنتی است که در شرق ازبکستان در میان کوه‌ها پنهان است. درباره مجمع رادیو آزادی ماه فوریه در یک فیلم تحقیقاتی خبر داده بود. در این ویدیو بوسانسرای بزرگ و با حشمت، باغ‌های آباد و زیبا و کولی صنعی را می توان به خوبی دید. تا امروز اینجا را تنها در عکس و نوارهای ماهواره‌ای دیدن ممکن بود. نوار مذکور الکسی گرشن یک بلاگر ازبکستانی در اینترنت نشر کرده است.
من میخواستم همه دروغگویی های نظام را نشان دهم. این کاری بسیار دشوار بود. دو روز نخوابیدم. درای بازگشت را گم زدم. تصور میکردم که اگر آنها مرا پیدا کنند میگویند از کو افتاده است. من به این آماده بودم. اما باید واقعیت را برای مردم و خودم اثبات میکردم. من باید دلیل پیشنهاد میکردم. آنها بی‌شرمانه از مردم میدزدند.
تحقیقات بخش ازبکی رادیو آزادی آشکار کرد که مجمعی با حشمت مخفی به پرزیدنت میرزایف تعلق دارد. دو منبع آزادی گفتند مجمعی مخفی صدها میلیون دلار ارزش داشته است. تلاش قبلی الکسی گرشین برای راه یافتن به محل بوسونسرا بی نتیجه بود. در پاسگاه نزدیک به مجمع محافظان او را از راه برگردانیدند. ارشین میگوید این نوبت با طی کردن 30 کیلومتر در کوه پشته ها به هدف رسید. بعد نشر نوار گرشین در یوتیوب برخی کاربران با سفر او به منطقه های کوهی شبهه کردند. اینکه گرشین نوارها را چگونه به دست آورده است برای رادیو آزادی معلوم نیست، اما این تصویرها عین همان عکس و نوارهایی است که خریده گوگل نشان می‌دهد. در نوار اخیر هم میدان هوایی برای فرود چربال دو عمارت پهلو به پهلو دیده می‌شود. در آخر ماه مارس پرزیدنت شوکت میرزایف این موضوع را رسما شرح داد.
این طرح شرکت ازبکستان تیمیر یولری است. آنجا کسی زندگی نمی کند. این مجمع دولتی است و به کسی تعلق ندارد. پس این به پرزیدنت چی ربط دارد؟ پرزیدنت هم اگر به کشور مهمانی مهمی بیاید می تواند به این مجمع سفر کند.
اما به این صحبت خود پرزیدنت برای بار اول اقرار شد که واقعا هم از این بوسونسرا استفاده می کند. اکنون ازبکستانی ها می توانند این مکان را از نزدیک ببینند.
بیننده ارجمند گزارش مفصل در باره آسایشگاه پنهانی و پرسر و صدای شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان را می توانید در همین کانال آزادی ویدیو و وبسایت آزادی.org تماشا کنید. در یک محفل در شهر خوجند از مبارکشاه میرزاشایف آوازخوان زنده یاد تاجیکی یاد کردند. از مرگ این آوازخوان 20 سال سپری شد و به این خاطر 20 ترانه او را سرایندگان در خوجند بازخوانی کردند. با وجود گذشتن سالیان زیاد از مرگ او، ساکنان ترانه های مبارکشاه را خوب در یاد دارند. همکارم فرزان محمدی در این محفل شرکت داشت و این گزارش را تهیه کرد.
پنجم ایون در کاخ فرهنگ شهر خوجند هنرمندان گروه سازی آوازی صدای سوخت و پیروان آوازخوان زنده یاد مبارکشاه میرزاشایف محفل یاد بود دایر کردند. در این محفل هنرمندان حدود 20 آهنگ و سرودهای او را با موسیقی و صدای زنده بازخوانی نمودند.
تا همین روزهایم سرودهای مبارکشاه میرزاشایف را همه میسازند، خلق دوست میدارد. ما برای جوانان این نسل باز به طریق زنده رسانیدن تصمیم گرفت.
دو ده ساله که دیگر در بین مونس و سبز بناز و چار جوان را نمی خواند، ولی ترانه هایش در معرکه های خورسندی و حالت غمگینی صدا می دهند و از سوی آوازخوان ها گشته و برگشته با شیوه های گوناگون اجرا می شوند. انور قاسموف آوازخوان سرشناس و از پایه‌گذاران گروه سازی آوازی صدای سوخ نیست در این محفل پاره از سرود مبارکشاه را با زبانی بدخشانی سرایید. سالهای 92 اصلی گذشته که در تاجیکستان جنگ داخلی جریان داشت، سرودهای مبارکشاه میرزاشایف دلها را به هم میپیوست. به نقل همکارانش، آهنگ‌های او تسکین بخش دل هزاران تاجیکی گریزه دور از وطن بود.
اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خداحافظ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون بهار دیر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شالوگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است برای فرق
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مقامات گفتند که در نتیجه برخورد دو قطار سیرادم در جنوب و مرکز پاکستان دست کم 30 نفر کشته و 60 کس مجروح شدند. گل حسن، یک مقام اداره راه آهن شهر بندری کراچی، به رادیو آزادی گفت که تحقیق حادثه‌ای که در شهر درخی ولایت سیند رخ داد شروع شده است. چندین نفر به بیمارخانه‌های نزدیک محل حادثه انتقال یافتند. گروه‌های نجات بخش برای از داخل قطارها بیرون آوردن مردمی درمانده کار میکنند. تایوان و استرالیا اعلام کردند که برای بازداشتن پهنشوی کووید 19 تدبیرهای نوی جاری میکنند. در ژاپنیا که امسال میزبانی بازیهای المپی است، به فرق از پرسشهای پیشینی افکار عموم، این نوبت اکثر ساکنان کشور گفتند خواستار برگزاری این بازی ها میباشند. تایوان گفت که تا 28 ایون محدودیت های مربوط به کووید 19 را تمدید میکند، چون در داخل کشور افزایش حادثه های آلوده شوی مشاهده میشود. مقامات از آن نگران هستند که در این کشور که تنها 3% اهالیش ام شده است، شکل های نوی کرونا ویروس پهن می شود. در ایالت ویکتوریا استرالیا روز 7 ایون افزایش نوبتی حادثه های گرفتاری به کرونا ویروس به قید گرفته شد. در ملبورن هنوز به قرار نهایی نرسیدند که آیا مهلت کارانتین جاری 10 ایون به پایان می رسد یا نه. بعدی در آنجا آشکار شدن نوع دلتای کرونا ویروس، مقامات روز 11 است که کارانتین سخت جاری کردند. در همین حال در ژاپنیا که به برگزاری بازی های المپیک تابستان آمادگی می بیند، 50% اهالی گفتند که خواستاری برگزاری بازی ها بوده، 48% گفتند که می خواهند این بازی ها بکار شود. معرفی فوتبال که یا نیمتنه اعضای ائتلاف فوتبال بازانی اوکراینا مایه خشم روسیه شد، چون در روی آن خریطه اوکراینا با ایلاوه نیم جزیره از جانب روسیه غصب شده قریم و هم شعارهای وطن دوستانه درد شده است. این نیمتنه ها برای جام اروپا دوخته شدند که امسال از 11 ایون تا 11 ایول در 11 شهر از جمله سنگ پترزبورگ روسیه برگزار می شوند. این مسابقه با سبب پاندمی کرونا ویروس سال گذشته برپا نشد. اندری پاولکا، پرزیدنت فدراسیون فوتبال اوکراینا، در فیسبوک خود گفت بازیگران اوکراینی لباسی مخصوص به بر میکنند و عکس نیمتنه های زرد و کبود رنگی هم رنگ با پرچم اوکراینا را نشر کرد. در اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخارووا این نیمتنه ها تنقید شده است. زاخارووا گفته است که تیم فوتبال قلمرو اوکراینا را به قریم روسیه چسبانده است. زاخارووا گفت شعارهای در روی نیمتنه ها نوشته شده نداهای ازدحام دوران نازی آلمان را به یاد می آورد. رضا گابریادزه، یک فیلم نامساز بسیار معروف گرجی، در سن 84 سالگی در تیفلیس درگذشت. دوره فیلم های شهرتیاری او به سالهای 1960-80 شوروی راست می آید. گابریادزه روز 6 ایون از بیماری نامعلوم درگذشت. او نه تنها در فیلم سازی توانا بود، بلکه تئاتر معروف لختک سازی هم داشت که در بسیار کشورهای جهان معرفی شده است. رضا گابریادزه مؤلف سناریوهای فیلم های معروف کارگردان گیورگی دانیلیا، میمینو، نیگاروی، کینزادزه و دیگر ها می باشد. وکیلان پرزیدنت سابق قرغیزستان گفتند که المازبک آتامبایف به یک جراحی بسیار زود احتیاج دارد. زمیر جوشف گفت که زیر حمایه او مشکلی دردی ستون مهره دارد و باید به زودترین فرصت از عملیات جراحی گذرد. جوشف گفت که در شرایط محبس برپا کردن چنین یک عملیات امکان ندارد و به همین خاطر هم آتامبایف باید به یک بیمارخانه معمولی انتقال داده شود. آتامبایف 64 ساله به گفته وکیل این چنین از مشکلات مربوط به درد دل اذیت می شود. آتامبایف با اتهام آزاد کردن یک جنایتکار اشدی سال 2020 به 11 سال زندان محکوم شده است. خودی او گفته است که گناهی ندارد. پرزیدنت ولادیمیر پوتین قانونی را امضا کرد که خروج روسیه از یک سازش بین المللی جمع‌آوری معلومات درباره نیروهای مسلح کشورهای خارجی را نهایی میکند. آخر سال گذشته ایالات متحده آمریکا هم از این سازش بیرون شده بود. از سازشی که با نام آسمانی باز معروف است، قبلا شورای فدراسیا، پالاته بالای پارلمان روسیه و دومه دولتی پارلمان این کشور بیرون شدند. سازش سال 2002 امضا شده، با 34 کشور امضاگذار آن امکان می‌دهد که بر فراز دیگر کشورهای عضو آن پروازهای نظارتی انجام دهند. این پروازها به خاطر جمع‌آوری معلومات و شفافیت فعالیت‌های نظامی انجام می‌شود. ایالات متحده آمریکا با تکرار گفته است که مسکو چندین بار این سازش را نقض کرده است. اتحاد خریستیان و دموکرات صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در یک انتخابات محلی ششم ایون نتیجه های خوب نظر به پیشگویی ها به دست آورد و روحش را به انتخابات سپتامبر امسال هموارتر کرد. در آوازدهی که روز یکشنبه در ایالت شرقی ساکسونیا آنهالت برپا شد، اتحاد خریستیان و دموکرات بیش از 37% آواز ها را برد. این آمار هرچند مقدماتی است، ولی نظر به نتیجه های سال 2016 خیلی بهتر می باشد. پیروزی در این منطقه برای نامزد سروزیری آینده آلمان آرمین لاشت شانس خوبی می‌دهد. مرکل گفته است که بعد 16 سال قدرت نیت دارد ماه سپتامبر بعد انتخابات از مقامش کنار رود و لاشت در تلاش است که جایگزین مرکل شود.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را می توانید علاوه‌تن در موج‌های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج‌های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج‌های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های الوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org
مسئولان مرکز سرطان شناسی در تاجیکستان گفتند گرفتاری کودکان و نورسان به این بیماری رو به افزایش نهاده است. آنها بعضی از والدان را گناهگار می دانند که سری وقت به پزشکان مراجعه نمی کنند. چندی از والدان از گران بودن درمان سرطان شکایت می کنند، هرچند مسئولان می گویند با یاری سازمان های خیریه یک قسم داروها بی پول دسترس می شوند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایروه خواهم کرد. پسر فیروزه عظیم و ساکن شهر پنجکن 11 ساله است. پزشکان سال گذشته در تنیو بیماری سرطان را کشف کردند. وی میگوید
اکنون وقتی که یکم بار فهمیدم اکنون این چیزا من تصویر کرده نمیتونم راستی گفت. نمیدونم چیگه. اکنون امید دارم فرزندم خود خاصیت میشود.
فرزند فیروزه عظیموه حالا کیمیا درمانی میگیرد. عظیموه از پنجکن برای تبابت فرزندش زود زود به دوشنبه میاید، چون در جای زیستش شرایط تبابت این گونه بیماران نیست. همصحبت ما میگوید احوال فرزندش بهتر شده است و امید دارد که روزی او پر شفا مییابد. مقامات میگویند به مثل فرزند فیروز عظیموه بیش از 1000 کودک و نورس در تاجیکستان گرفتار سرطانند. اکثر آنها برای تبابت از منطقه ها به دوشنبه به مرکز علمی سرطان شناسی می آیند، چون در منطقه ها برای تشخیص و تبابت گرفتاران سرطان شرایط نبوده است. در بخش کودکانه مرکز علمی سرطان شناسی در دوشنبه گریه تلخ طفلانی را می توان شنید که برای غلبه بر سرطان کیمیا درمانی می گیرند. این یکی از تبابت های مقابل سرطان است و نرخ آن گران است. والدان آنها میگویند یک قسم داروها برای تبابت سرطان را بی پول دریافت میکنند و باقی مانده را خودشان میخرند. مسئولین مرکزی سرطان شناسی کودکان گفتند 90% داروها برای کیمیا درمانی را از بنیاد خیری لانه میگیرند. جورخان باباخانوف مدیر بنیاد خیریوی لانه روزی 1 میلیون بر رادیو آزادی گفت سالهای اخیر مراجعات ساکنانی که فرزندانشان گرفتار سرطان هستند زیاد شده است.
متاسفانه در سالهای اخیر تعداد کسلی گرفتاری سرطان زیاد شده استودند. سال تا سال هر سال تخمینا از 200 تا 300 نفر کودک رو به ما مراجعه میکنند. هر یک کودکی که 200 300 نفر در یک سال مثال تشکیل میدن، اونو هر یک تاش از 3 از 2 تا 5 6 مراتب تبابت خیمیاتراپیفتی میگیرن، که این مثال اگر 300 کودک تبابت گیرد، اگر 5 مراتب به ما مراجعه کنن، 1500 مثال به اونها ما یاری میرسونیم، 1500 مراتب.
بر اساس سندهای رسمی بنیاد خیریوی لانه را سال 2009 تشکیل کردند و مؤسسش آزاد رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت و دختر رئیس جمهوری تاجیکستان است. در حالی که منتقدان میگویند دخل و خرج بنیاد برای عام آشکار نیست، مسئولانش گفتند هر سال برای کیمیا درمانی به کودکان گرفتاری سرطان به مبلغ 1 میلیون سومان یاری میکنند. جورخان باباخانوف گفت مبلغ مذکور را از شخصان خیرخواه و فاندهای کمک رسانی خارجی دریافت میکنند.
صرف نظر از گرانی تبابت سرطان، والدان خود را به هر در میزنند تا فرزندشان را از قبضه سرطان نجات دهند. ایده ای تلاش میکنند فرزندان بیمارشان را برای تبابت به خارج برند. پزشکان سبب افزایش گرفتار شدن کودکان به بیماری سرطان را به ارثیت، خوراکواری، محیط زیست و نکاح خویشتباری پدر و مادران ربط میدهند. آنها میگویند عامل های دیگر هم میتواند سبب گرفتار شدن کودکان و نورسان به سرطان شود. مسئولان شعبه سرطان شناسی کودکان از آن اظهار نگرانی میکنند که نه همه والدان در مرحله های اول گرفتاری فرزندان خود را برای تبابت میارند. این تاخیر به قول مدیر شعبه ماهره عمرو تبابت را مشکل و امکان معالجه کودکان را کم میکند. و میگوید
در نهایت علاقه وقتی که آنها مراجعه کرده بودند با درجه یکم دویم وقتی که برگشته به ما مراجعه می‌نمون الکای استادیه اونها پاسیم چورو میرسد که البته یوری رسوندن به اونها نیز دشوار میگردد ولی در آخر اونها با برگشته میآیند برای تبابت کردن و ما به این کودکان یوری خود را میرسوند.
در چنین شرایط پزشکان و والدین کودکان بیمار را یک چیز تسکین میدهد که سرطان بیماری تبابت شونده است. متخصصان میگویند در برابر دارو و تبابت کیمیایی برای کودکان گرفتار سرطان بالیدگی روحی و نیرومند کردن باطن آنها نیز مهم است.
این روز بین‌المللی امنیت غذایی است. در تاجیکستان این مسئله اهمیت ویژه دارد چون متخصصان میگویند هنوز یک بخش جامعه به غذای خوب و کافی دسترسی ندارند. مقامات برای حل مشکل پیوسته دعوت میکنند که برای 2 سال غذا ذخیره کنند، اما مردم میپرسند که با کدام پول. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. عبدالنبی عبدالرزاق ساکن دیهه عالی سامان ناحیه رودکی این شب و روز برای ذخیره محصولات جای آماده میکند. او دهقان است و پس از یک هفته حاصل گندم و کارتوشکای کشته اش را میگیرد. میگوید هرچند کسی دستور ذخیره کردن غذا را نداده است، همه سالا در تهخانه منزلش محصولات سالانه آیله را نگاه می‌دارد. عبدالله